سلام، محمدرضا شعبان‌علی هستم. فایلی که الان خدمت شما هست پنجمین فایل از سلسله فایل‌های مربوط به آموزش ارتباطات و مذاکره است. اگر فایل قبلی منو گوش داده باشید می‌دونید که این فایل‌ها قسمت از یک پروژه بزرگن. من امید دارم که مجموعاً به چند صد ساعت آموزش تخصصی ارتباطات و مذاکره تبدیل بشه تا کسانی که به هر دلیل نمیتونن در کلاس‌های ارتباطات و مذاکره شرکت بکنن یا شرکت کردن جزواتشون کامل نیست، کلاس شاید رضایتشون رو به شکل کامل تامین نکرده، بتونن از طریق این فایل‌ها اطلاعاتی که می‌خوان رو به دست بیارن و بعداً با خودشون مرور بکنن. این فایل‌ها هفته یک یا دو مرتبه روی سایت شبانعلی.com آپلود میشه. من تقاضام اینه که دوستانی که این فایل‌ها رو به دستشون رسیده یا دانلود کردن به هر روشی، این فایل‌ها در اختیار دیگرانی که به نوعی نیاز دارن به این فایل ها، کارشون مذاکره هست، ارتباطات هست، برسونن تا من همینجا خیالم راحت باشه که تمام کسانی که جامعه هدف این پروژه هستن دسترسی به فایل ها پیدا کردن. موضوعی که من میخوام در این فایل براتون صحبت بکنم موضوع خیلی مهمیه که به نوعی زیربنای بقیه بحث من رو در فایل های بعدی مشخص میکنه. اونم تصورات نادرستیه که در مورد مذاکره و مذاکره کننده وجود داره. من یکایی که اینها رو میشمرم و در مورد هر کدوم توضیحاتی خدمتون عرض میکنم. بارها و بارها در طول ساعاتی که با همدیگه خواهیم بود و حرف خواهیم زد به سراغ این موضوعات باز میکردیم. من مثالهای بیشتری خواهم زد. امروز سعی میکنم خیلی فشرده فقط تیتروار مطالب خدمتون عرض بکنم تا در آینده انشاءالله بحث بیشتری روش انجام بشه. پس با شماره شروع میکنیم و این تصورات اشتباه موجود رو یکی یکی با هم دیگه چک میکنیم. من امیدوارم که شما این تصورات رو نداشته باشید، چون اگر این تصورات وجود داشته باشه ما در اولین گام ها نمیتونیم با هم دیگه خوب همراه بشیم. اول از همه تصور غلطی که در مذاکره وجود داره برای بعضی از انسان ها اینه که مذاکره دعواست، جنگه. بعضی اصلا وقتی وارد فضای مذاکره میشن احساس میکنن اومدن جنگ، احساس میکنن باید حالا از یه حقی دفاع بکنن، احساس میکنن رفتن به قول من نبرد حق علیه باطل. این فضا فضای نگران کننده ایه. اگر شما ایدتون این باشه که دارید وارد جنگ میشید، مطمئن باشید دیر یا زود این حس به روبرویی هم القا میشه و واقعاً جنگ در خواهد گرفت. مذاکره کننده های حرفه‌ای براشون مذاکره بیشتر از اینکه شکل جنگ باشه شکل بازیه، بازی که هر روز و هر لحظه انجامش میدن. سعی میکنن در این بازی حرفه‌ای تر بشن، اصول و قواعد رو بهتر یاد بگیرن، تقلب هایی که دیگران در این بازی میکنن رو بهتر بدونن تا بتونن در بازی موفق تر عمل بکنن. باید با حس خوب وارد جلسه بشیم. آدمی که فکر میکنه داره میره جنگ، این مذاکره میخواد مذاکره یک زن و شوهر در داخل خونه باشه، میخواد مذاکره یک کارمند و مدیرش در داخل شرکت باشه، میخواد مذاکره خریدار فروشنده باشه، با ادبیات جنگ هم جلو خواهد رفت، به جنگ هم منجر خواهد شد و جنگ برنده‌ای دارد و بازنده‌ای. و این خیلی خطرناکه. بنابراین اولین پیش‌فرضی که ما باید کنار بذاریم اینه که مذاکره دعوا نیست. مذاکره بازیه. بازی با قواعد خودش، بازی که روزی ده ها بار ما انجامش میدیم. بعضی ها در این بازی حرفه‌ای ترن، بعضی ها آماتور هستن و ما همین که الان داریم وقت میذاریم به یه همچین فایلی گوش میدیم، به یه همچین درس های گوش میدیم، قطعا معلوم علاقه مندیم که این بازی رو به شکل حرفه‌ایش انجام بدیم. یه تصور غلط دومی وجود داره در مورد مذاکره و مذاکره کننده. اون هم اینه که مذاکره کنندگان حرفه‌ای یه مهارت ذاتی دارن. خیلی این فرض نگران کننده است. خیلی هم دارن. من با خیلی صحبت میکنم یه فلانی اصلا ذاتن مذاکره کننده است. بله، ما یه پدیده‌ای داریم به اسم هوش اجتماعی یا ایموشنال اینتلیجنس، هوش هیجانی یا حالا سوشال اینتلیجنس ایموشنال، به اسمهای مختلف گفته میشه. قطعا کسی که هوش هیجانی یا هوش اجتماعی بالاتر داره میتونه سریعتر بازی مذاکره رو فرا بگیره، در این هیچ بحثی نیست. کسی دیگری که در این حوزه ضعیفه باید تلاش بیشتری بکنه، در این هیچ بحثی نیست. ولی هیچ کس از بزرگان مذاکره جهان اعتقاد به این نداره که مذاکره یک مهارت ذاتیه. مذاکره با تمرین و با دانش میتونه بهتر بشه. اگر نبود در تمام کورس های مدیریت دنیا درس مذاکره وجود نداشت. اگر نبود کتاب های مذاکره وجود نداشتن. اگر نبود امروز این فایل های صوتی در اختیار شما قرار نمی گرفت. اگر نبود امروز شما به اینها گوش نمیدادید. بنابراین یکی از پیش‌فرض هایی که باید کنار گذاشته بشه اینه که مذاکره کنندگان حرفه‌ای به دنیا نمیان، زاده نمیشوند، ساخته میشوند. خیلی مهمه. سومین فرض غلطی که خیلی آدم مورد مذاکره دارن اینه که برای مذاکره برنامه‌ریزی لازم نیست. قبل از مذاکره میپرسم میگم فکر کردی به این مذاکره که میخوای چی بگی اونجا؟ تو که الان با همسرت قهر کردی، دو روز ما هم حرف نمیزنی، تنها میخوای بهش زنگ بزنی، نیم ساعت وقت گذاشتی فکر کنی که با چه ادبیاتی میخوای صحبت بکنی؟ شمایی که الان داری میری محصولت رو پرزنت بکنی و بفروشی، یک ساعت وقت گذاشتی ببینی از کجا میخوای شروع کنی به کجا برسی؟ متاسفانه خیلی از ماها برمیگردیم میگیم که بریم ببینیم چی پیش میاد، اصلا جف چطوریه، فضا چی میشه. این خیلی نگران کننده است. یکی از فرضهایی که باید برای همیشه بذاریمش کنار همین نکته است. مذاکره برنامه ریزی میخواهد و باید براش برنامه ریزی بشه. این اشتباه شما فکر کنید که مذاکره کننده حرفه‌ای بدون آماده سازی میرن تو جلسه. بعضی وقتا من میشنم میگم فلانی صبح تو هامبورگ مذاکره میکنه، زور تو فرانکفورت مذاکره میکنه، شب تو لندن شام میخوره. این معناش این نیست که این آدم همینطوری از یک میز مذاکره میره پشت میز مذاکره بعدی. نه، این آدم مطمئن باش قبل از اون مسافرت روزها و شبها وقت گذاشته، اسناد جمع کرده، داکیومنت جمع کرده، برنامه‌ریزی کرده. غیر از این نمیشه یک مذاکره کننده موفق. دوباره تکرار میکنم، فقط بیزینسی فکر نکنیم. کارمندی که میخواد بره با مدیرش صحبت بکنه و مرخصی بگیره، یه مسئله خیلی ساده، یا راجع به حقوقش صحبت بکنه، یا میخواد بره درد و دلی بکنه از یکی از همکاراش، باید قبلش وقت بذاره برنامه ریزی بکنه. من از کجا شروع کنم؟ اولین جملم چی باشه؟ چجوری ادامه بدم؟ من باید قبل از مذاکره آخرین جملمو بدونم که من در جلسه با چه جمله‌ای بحثمو تموم میکنم. لاست ایمپرشنی که ایجاد میکنم چیه؟ من که میخوام زنگ بزنم دعوا بکنم، من بعضی وقتا به شوخی میگم اگه زنگ میزنی دعوا بکنی، فوشاتو قبلا حساب کن که چی میخوای بگی و اولین فوشاتو بدون، فوشای بعدی بدون، فوش آخرت هم بدون. من تشویق نمیخوام بکنم به این حرف، ولی میخوام بگم که برنامه‌ریزی اینقدر جدیه، خیلی خیلی مهمه. ضرب المثل زیاد داریم، شما زیاد شنیدید، منم نمیخوام از این ضرب المثل کلاسیک استفاده بکنم، خیلی دوستشون ندارم، ولی به هر حال ضرب المثل درستی هم که اگر به 10 ساعت وقت دادن یه درخت رو قطع کنی، 9 ساعت تبرت رو تیز کن. خیلی خیلی مهمه. چهارمین فرض غلطی که در مذاکره وجود داره بعضیا دارن اینه که فکر میکنن همه باید دنبال منافع اینا باشن. من محمدرضا شعبانعلی میرم تو جلسه، انتظارم اینه که هر کی دور این میز نشسته فکر منافع شعبانعلی باشه. نه، اونا فکر منافع خودشونه، باید هم باشن، چنان که من فکر منافع خودم هستم. خیلی وقتا من نگاه میکنم دوستانی که در مذاکره میرن دلخور میشن، برمیگردم میگم دلخوره، میگم چی شده؟ میگه فقط فکر خودشون بودن. خب بله، طبیعیه. اگر فکر منافع من باشن یک گام فراتر از وظیفه‌شون برداشتن، خیلی خوبه، خیلی عالیه، ولی فراتر از وظیفه است. طبیعتاً آدمی که پشت میز مذاکره میشینه فکر منافع خودش رو در اون لحظه تمرکز کرده رو خواسته‌های خودش. پس این فرض غلط رو کنار بذاریم که آدم‌ها در مذاکره باید به من هم فکر کنن. نه، آدم‌ها به خودشون فکر می‌کنن. بسیاری از دعواهای خانوادگی، بسیاری از دعواهای کاری، بسیاری از دعواهایی که در خرید و فروش میشه به خاطر اینه که یکی از طرفین انتظار داره روبرویش به منافعش فکر کنه و روبروی خیلی وقتا فکر نمی کنه. خصوصا اگر تنش بالا بگیره، اگر فضای مذاکره احساسی بشه، آدم ها دیگه اصلا فکر نمی کنن به روبرویشون. یه فرض غلط دیگری که وجود داره در مذاکره من زیاد میشنوم، میگن طرفو گیرش بنداز. گیرش بنداز یعنی چی؟ یعنی تو جلسه مذاکره از هر طرف راهو بهش ببند. خیلی کار خطرناکیه دوستان من. یه گربه هم اگر کنار دیوار باشه، وقتی به سمتش میرید اول سعی میکنه فرار کنه. اگر از همه طرف راهو بهش ببندی، اون گربه به خودت چنگ میزنه. آدم ها بین گربه میمونن. راه مذاکره رو به روی آدم ها نبندیم. داره با من صحبت میکنه سر قیمت، میگم خواهش میکنم راجب قیمت هیچی نگو که ما اصلا نمیتونیم راجب قیمت مذاکره بکنیم. میاد راجب گارانتی صحبت کنیم، ببین گارانتی که اصلا استاندارده، گارانتی استاندارده 24 ماه تمام. میاد راجب نصب، میگم ببین نصب و راه اندازی که اصلا دستور شرکته، یه رویه خاص خودش. خب معلومه این آدم عصبی میشه. من جلوتر که به بحث دروغ برسم، من براتون یه فایل صوتی کامل راجع به دروغ خواهم گذاشت. اونجا میگیم حتی در مورد دروغگو میگن راه فرار بذار براش، راه فرار بذار، یه پل طلایی درست کن برای عقب نشینیش که اگر خواست عقب نشینی بکنه با افتخار عقب نشینی بکنه. اگر همه راه ها رو ببندیم، خب بدیهیه اون آدم اگریسیو میشه، تهاجمی میشه، به من حمله میکنه. یکی دیگه از فرضای غلطی که در مذاکره وجود داره، میگن باید حرف اول و آخرت یکی باشه. بعضی ها خیلی وقت من شنیدم اینو میگن، یه حرفی که میزنی باید تا آخر جلسه روش وایسی. نه اینطوری نیست. مذاکره بازی امتیاز دادن، امتیاز گرفتن. مذاکره بازی عقب نشینیه. عقب نشینی به شرط اینکه روبروی هم عقب نشینی بکنه. در مذاکره من یه خواسته های مطرح میکنم و به تدریج ازش عقب نشینی میکنم. شما هم خواسته های مطرح میکنید، عقب نشینی میکنید. امتیازهای شما میدید، امتیازهای من میدم و نهایتاً به یک نقطه‌ای میرسیم که نقطه تلاقی خواسته های مشروع طرفینه. بنابراین این حرف که حرف اول آخر یکی باشه بیشتر به درد سوپرمارکت ها میخوره، به درد فروشگاه های کنار خیابون میخوره. بله اونجا حرف اول آخر یکی باشه خیلی حس خوبی میده، اصلا حس اعتماد میده. من اگر میرم یه پیرهن بخرم 40,000 تومان، وقتی که نیم ساعت چونه میزنم و هنوز 40,000 تومنه، با اعتماد بیشتری میخرم. وقتی که بهم تخفیف میدن 32,000 تومن میدم، میام بیرون، لحظه اول خوشحالم، اما میام اینور نگران میشم، میگم حتما به یکی دیگه 28 داده، حتما 25 هم میشد گرفت. و از همینجا احساس باخت در من به وجود میاد. بنابراین بله، اگر شما در کنار خیابون یک مغازه دارید، یک فروشگاه دارید، سوپرمارکت دارید، حرف اول و آخرتون یکی باشه قابل توجیهه. قیمت فیکس قابل توجیهه. شرایط ثابت قابل توجیهه. ولی در مذاکرات تجاری، ولی در مذاکرات خانوادگی، در مذاکرات عاطفی، در مذاکره کاری باید آماده عقب نشینی باشیم. ویژگی یک مذاکره کننده حرفه‌ای اینه که آماده عقب نشینیه. اما نه به هر قیمت. به شرط اینکه روبرویی هم به همون اندازه متناسب از خواسته های خوش عقب نشینی بکنه. یکی دیگه از فرضای غلطی که در مذاکره وجود داره اینه که میگن سعی کن زیاد حرف بزنی، سعی کن حرفاتو بزنی، از وقتت استفاده کن. خیلی فرض غلطیه. تحقیقات زیادی در دنیا انجام شده، میگن مذاکره کنندگان موفق الزاماً سهم بیشتری از جلسه رو ندارن. ممکنه توی جلسه یک ساعته 10 دقیقه حرف بزنه، ولی درست حرف بزنه. بیشتر حرف زدن کمکی نمیکنه. مذاکره تریبون نیست که من به زور میکروفونو بگیرم بخوام حرف بزنم حرف بزنم. خیلی وقتا درست حرف زدن و به موقع حرف زدن میتونه خیلی بهتر کمک کنه. خیلی وقتا سوال پرسیدن، شما با یه سوال پرسیدن میتونید اصلا مسیر یک مذاکره رو عوض کنید بدون اینکه بخواید زیاد حرف بزنید. من نمیخوام راجع به این موضوع زیاد حرف بزنم الان، به دلیل اینکه بعداً من یه فایل اختصاصی راجع به هنر سوال کردن، هنر جواب دادن و هنر جواب ندادن صحبت خواهم کرد. اما باز دعوت میکنم به سکوت و اینکه در مذاکره کمتر حرف بزنیم و حساب شده حرف بزنیم. و یادمون باشه انسان ها با حرف زدنه که امتیاز میدن. وقتی ساکتیم نمیتونیم امتیاز بدیم. از نظر آماری هم تحقیقات به خوبی نشون میده کسانی که سهم بیشتری از جلسه صحبت میکنن عموماً شانس بردشون بسیار کمتره از افرادی که سهم کمتری به خودشون اختصاص میدن اما حساب شده رفتار میکنن. باز فرض دیگر غلطی که وجود داره و من همیشه نگرانشم، تلاش برای اینکه نشون بدیم خیلی واردیم. این اصلاً کار حرفه‌ای نیست. اصلا کار حرفه‌ای نیست. هر چقدر من به شما این حس و القا بکنم که من آدم حرفه‌ای هستم، شما رو در مذاکره سرسخت‌تر می‌کنم. خیلی وقتا مذاکره به نفع شماست، ولی شما بعداً که فکر می‌کنید که حتما یه جایی سرم کلا گذاشته نفهمیدم، این خب استاد مذاکره است، حتما این کارو کرده. فرض غلطیه. بعضی تو جلسه مذاکره میشن، بله ما که اصلا بالاخره درس مذاکره خوندیم و تجربه‌مون هم که سالها بوده و کتاب هر چیزی حوزه بوده خوندیم و این وایس های شعبان علی هم گوش میدیم و نه، این نیست. توصیه میشه که در مذاکره خودمون رو سعی کنیم یا در حد واقعی یا پایین‌تر از حد واقعی نشون بدیم، طرف مقابل رو نترسونیم. آدما وقتی میترسن تمرکز ذهنشون بیشتر میشه، ترفندهای بیشتری استفاده میکنن و بازی مذاکره خیلی خیلی دشوارتر میشه. نکته بعدی که وجود داره و از فرضهای غلطی که در مذاکره وجود داره اینه که ریسک کن، تو مذاکره ریسک کن. این حرف اصلا علمی نیست. البته من باید یه تفکیکی بکنم، ما یه کلکولیتد ریسک داریم یا ریسک حساب شده، یه ریسک داریم به معنی عام. ریسک حساب شده همه جا قابل دفاعه، قابل توصیه است. ریسک حساب شده یعنی که شما اگر میخوای حتی یه فریاد بزنی، حساب کن این فریاد چند درصد احتمال داره طرف جا بزنه، چند درصد احتمال داره طرف فریاد متقابل بزنه. بر این اساس تصمیم بگیر. اگر فریاد متقابل زد من چه گزینه‌هایی دارم، اگر جا زد چه اتفاقی میفته، این میشه ریسک حساب شده. اما آدمی که میره تو جلسه داد میزنه، فریاد میکنه، تازه میاد بیرون فکر میکنه درست بود نبود نمیدونم. ما متاسفانه که از مسائلی که داریم اینه که مذاکره کنندگان حرفه‌ای رو میبینیم، پشت صحنه رفتارهاشون رو نمیبینیم. نگاه میکنیم تو هفت جلسه یه پروپوزال برداشت، پاره کرد ریخ رو میز، عجب آدمی بود، دیدی عجب قدرتی. نه، این آدم ممکنه برای همین پاره کردن این کاغذها کلی مشتق و انتگرال گرفته باشه، ممکنه شب قبلش تا صبح بیدار مونده باشه حساب بکنه که این کاغذ رو پاره بکنم یا نه. تو مذاکره ریسکای زیادی وجود داره دوستان من. قطع کردن موبایل، قطع کردن تلفن خودش یکی از ریسکای مذاکره است. ما خیلی وقتا تو مذاکره عصبانی میشیم، تخ گوشی رو میکوبیم یا موبایل قطع میکنیم. این کار خیلی کار پر ریسکیه، یکی از کارهای وحشتناک در مذاکره است. در مذاکره تلفنی هزینه ریستارت کردن مذاکره خیلی بالاست. دوباره گوشی رو برداشتن و شماره رو گرفتن امتیاز سنگینیه. آیا من قبل از اینکه این گوشی رو بکوبم به همینا فکر کردم؟ حساب کتابم انجام دادم؟ آیا یک ریسک حساب شده است؟ من فکر میکنم خیلی از مواقع اینطوری نیست. نکات دیگری هم وجود داره، از جمله این که میگن مذاکره باید برنده برنده باشه. دیگه اینو هممون شنیدیم. اینم یکی از مفروضات غلطه. بله، حالت ایدئال و حالت رویایی اینه که مذاکره برنده برنده باشه. همه اینو میگن. من و امثال من هم در کتاب هامون نوشتیم. اما یه نکته نمیگن یا یادمون میره که توجه کنیم بهش. مذاکره وقتی میتواند برنده برنده باشه که دو طرف بهش فکر کنه. اگر یه طرف برنده برنده فکر نمی کنه، وین لوز فکر میکنه، من نمیتونم مذاکره برنده برنده داشته باشم. بنابراین من در آینده هم برای شما راجع مذاکره زیاد حرف میزنم، مذاکره برنده برنده و برنده بازنده. توصیه بنده اینه که مذاکره برنده برنده عالی است، ایدئال است، رویایی است، خوب است، به شرطی که روبرویمون هم بازی برنده برنده رو بلد باشه. اگر بلد نیست، اگر تو جلسه سیگنال هایی که من میگیرم، رفتاری که من میبینم مال بازی برنده برنده نیست، منم شاید مجبورم یکم رقابتی بازی بکنم، ابزارهامو عوض بکنم. بنابراین مبادا من به خاطر اینکه درس مذاکره خوندم، به خاطر اینکه خودمو میخوام آدم حرفه‌ای نشون بدم، با کسی که وین لوز بازی میکنه، با کسی که برنده بازنده بازی میکنه، بخوام یک مذاکره برنده برنده رو به پیش ببرم. یکی دیگر از نکاتی که وجود داره، از پیش‌فرض‌های غلطی که وجود داره، اینه که آدم در مذاکره باید دست خودشو خیلی باز نشون بده. نه، الزاماً اینطوری نیست. اینی که از دام‌هاییه که من خیلی زیاد دیدم مذاکره کنندگان جوان گرفتارش میشن. من 23-24 سالمه، تازه کارشناسیمو خوندم، اومدم تو شرکت به نمایندگی از شرکت دارم مذاکره میکنم، میگن شما اختیار دارین این صورت جلسه امضا بکنین؟ میگم بله. در زمینه فروش چی؟ بله، خودم در خدمتتونم. ما اگر راجع به خرمان دست از فروش خواستیم هماهنگ بکنیم، خودم هستم. خیلی وقتها از من مذاکره کننده جوان امضایی رو میگیرند که یک مذاکره کننده کارکشته حرفه‌ای بعد از 20 سال سابقه کار امضا رو نمیده و به راحتی میشه میگه من هیچ کارم. ماها نمیتونیم بگیم، ولی اونا برمیگردن میگن ما کاری نیستیم. من بارها شده یه آدم نشسته مدیر عامل شرکت، مالک شرکت، 60 سال سنشه، شرکتم خانوادگی، یعنی آدمای دیگه هم که هستن همسر و فرزندان اون آدم، من تو جلسه کاغذ خودم امضا کنم، یا من اسم هیچ کارم، دستم بسته است، هیئت مدیره اجازه نمیده. ولی ما نسل جوانتر یکی از دامهایی که توش گرفتار میشیم اینه که وقتی میخوای مذاکره کنی دست خودتو باز نشون بده که بفهمن قوی هستی. یکی دیگه از آیتم هایی که وجود داره اینه که مذاکره رو به سایه ببریم. فکر میکنن این مهارت مذاکره رو به حاشیه بردن، در حالی که اینطوری نیست. بذار من به سایه بردن رو براتون یه ذره توضیح بدم. شما میایم از روش مدیریتی من در شرکت انتقاد میکنیم، من مدیر شما چی کاره ای؟ شما مثلا کارشناس حسابداری هستی، لیسانس حسابداری گرفتی، 5 سال سابقه کار داری، میای یه انتقاد واردی میکنی، یه انتقادی که درسته انتقاد میکنی. خب من میبینم که باید قبول بکنم دیگه، بگم شما درست میگی، چون مدیرتم به هم زور میاد اینو بگم. چی میگم؟ ببین، تو درس حسابداری خوندی، کار خودت انجام بده. هر وقت رفتی مثل من 4 سال درس لیسانس مدیریت خوندی، 2 سال فوق لیسانس مدیریت خوندی، هر وقت رفتی 4 تا سازمان بزرگ گردوندی، بیا وایس اینجا حرف بزن. ببینید، این یعنی به حاشیه بردن مذاکره. کارمند من اگر حرفش درسته، درسته. مگه هر کسی حرف مدیریتی میزنه باید مدرک مدیریتی داشته باشه؟ من کارمندم میرم پیش مدیرم، به مدیرم میگم که من اعتراض دارم، این فامیلتون که شما آوردید سر کار اصلا آدم قوی نیست، کاش یه نفر دیگر می آوردیم یه کمکی به ما بکنه، همش که نمیشه با پارتی بازی شرکت جلو برد، اصلا بیارید فامیلاتون رو، بیارید اینجا، نیارید تو این دپارتمان نیارید. مدیر زن نگاه میکنه میگه چی میگه؟ میگه تو که صبح خودت به جای ساعت 8-9 صبح امروز اومدی سر کار، 1 ساعت تاخیر داشتی، حرف نزن. بله، من امروز دیر اومدم، تاخیر داشتم، بی‌نظم بودم، اما این ربطی به موضوع نداره که من دارم کارایی یک همکار رو زیر سوال میبرم. اگر کارایی اون آدم خوبه دفاع کن، اگر کاراییش ضعیفه بپذیر. ما به این کار میگیم به سایه بردن مذاکره یا شادو نگوشیشن. بسیاری از آدم‌ها این کارو بلدن، در مذاکره این کارو انجام میدن. بعضی‌ها فکر می‌کنن مهارته. این تا باشون حرف می‌زنیم میگن آقا بله، ما اصلا یارو سوال از یه جا شروع می‌کنه، ما جواب می‌بینیم یه جای دیگه. نه، این الزاما مهارت آدم حرفه‌ای نیست. ما باید دو تا نکته رو دقت کنیم. نه خودمون مذاکره رو به سایه ببریم، نه اجازه بدیم دیگران این کار رو با ما بکنن. راجع به این حوزه هم باید جداگانه خیلی حرف بزنیم. این یه سری از پیش‌فرض‌هایی بود که در مورد مذاکره هست و درست نیست، که اگر بخوام خیلی سریع براتون مرور بکنم پیش‌فرض‌ها رو بخوام بگم: یک، اینکه فکر میکنیم مذاکره دعواست. دو، فکر میکنیم مذاکره کنندگان ذاتن مذاکره کنندن، مذاکره کننده به دنیا میان. سه، فکر میکنیم برای مذاکره برنامه ریزی لازم نیست، بریم ببینیم چی پیش میاد. چهار، انتظار داریم که همه فکر منافع من باشن. پنج، فکر میکنیم روبروی باید یه جای گیر بندازیم. شیش، فکر میکنیم حرف اول آخر اون باید یکی باشه. هفت، باید تلاش کنیم بیشتر از طرف مقابل تو جلسه حرف بزنیم. هشت، نشون بدیم که خیلی حرفه‌ای هستیم. نه، فکر کنیم که مذاکره یعنی که ریسک کنی، راحت ریسک کنی. ده، مذاکره باید همیشه برنده برنده باشه. یازده، اختیاراتم رو زیاد نشون بدم که فکر کنم مهمیم. و دوازده، به سایه بردن مذاکره. در فایل‌های بعدی من سایر پیش‌فرض‌های غلط در مورد مذاکره رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد.